خیلی متشکرم به خاطر حضورتون در این برنامه و گفتگوی بسیار خوبی که با شما داشتیم. اما
التماس دعا خداحافظ شما.
دوستان خوب شنونده برنامه نقد امروز، فرصتی بود که به اتفاق مهمانان عزیز گفتگوی داشته باشیم راجع به بررسی موانع و چالش های پیش روی استارتاپ ها یا شرکت های ایده پرداز تازه تأسیس. موانع و مشکلات رو دوستان خوب مطرح کردن. حل این موانع و مشکلات نیاز به حضور دوستان دیگری بود که از حوزه قانونگذاری، از حوزه های دیگر که توفیق نداشتیم خدمتشون باشیم، لکن همین اندازه که در محضر شما شنوندگان خوب برنامه فهرست کردیم، امیدواریم به گوش دوستان هم برسه، تلاش بکنن موانع رو برطرف کنن. موانعی رو که فرمودن در حوزه قوانین دست و پاگیر، قوانین غیر شفاف، و بعد هم فرمودن که مانع مشتری پسند نبودن، این هم یک مانع مهمی بود که تعدادی جوان شرکت نوپایی تأسیس میکنن، واقعا خدمت نو و تازه است، لکن مشتری پسند نیست، یعنی هنوز تو سطح جامعه احساس نیاز به اون محصول نشده. اینا همه مسائلی بود که دوستان مطرح کردن. به اتفاق شما گفتگوی ها رو شنیدیم، انشاءالله منجر شده باشه به ارائه راهکارهای خوبی و در نهایت با توسعه بیش از پیش شرکت‌های نوپا شاهد اشتغال دانش بنیان جوانان خوب وطن اسلامیمون انشاءالله باشیم. بسیار متشکرم، خدا حافظ شما.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
سوغم گسا چونی بی من،
من بارخ چون خزان زردم بی تو، تو بارخ چون بهار چونی بی من. ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی ای دل و جانم همه تو، تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو. ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من. من بارخ چون خزان زردم بی تو، تو بارخ چون بهار چونی بی من. عشقت به دلم در آمد و شاد برد، باز آمد و رخت خیش بنهاد برد. گفتم به تکلف تو سه روزی بنشست و کنون رفتنش از یاد برد. ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من. من بارخ چون خزان زردم بی تو، تو بارخ چون بهار چونی بی من. روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من. من بارخ چون خزان زردم بی تو، تو بارخ چون بهار چونی بی من.
هر کجا که هستید براتون آرزوی سلامت و سعادت میکنیم و با اعلام ساعت 11:40 ازتون دعوت میکنیم میان برنامه چراغداران را از گروه ادب و هنر بشنوید. موسیقی
فرهنگ تقدیم میکند. چراغداران، این برنامه دکتر عبدالکریم غریب. او مردی بود که علم زمینشناسی ایران را متحول کرد. دکتر عبدالکریم غریب از مردم روستای گرکان شهر آشتیان در 2 سالگی همراه خانواده خود به گرگان آمد و تحصیلات ابتدایی خود را نزد پدرش که مستوفی روستا بود به پایان رساند و برای گذراندن تحصیلات متوسطه راهی تهران شد. دکتر غریب در دانشگاه از بین علوم مختلف مجذوب علم زمینشناسی شد و در مدت 3 سال لیسانس علوم طبیعی دریافت کرد. او به سبب 10 سال سابقه کار در دانشگاه و تحقیق در زمینه بلورشناسی مدرک لیسانس وی را معادل دکترا شناختند و در سال 1333 به عنوان دانشیار دانشسرای عالی مشغول به تدریس شد. در دوران تحصیل در دانشسرای عالی در 2 سال اول پروفسور ریمون فرون استاد زمینشناسی وی بود و همراه با پروفسور به گوشه گوشه ایران سفر کرد و تحقیقات زیادی را در علم زمینشناسی ایران انجام داد و در هر جا نمونه‌هایی از سنگ‌ها و کانی‌ها را همراه خود می‌آورد که در دانشگاه تربیت معلم و دانشگاه آزاد آشتیان موزه‌های زیبایی از سنگ را از خود به یادگار گذاشت. دکتر فرهاد غریب فرزند این دانشمندم پا جای پدر گذاشت و استاد دانشگاه در رشته زمینشناسی است. او میگوید پدرش نقش مهمی در زندگی و تحصیلش داشت و از کودکی همراه پدر بوده و به تحقیق در زمینه زمینشناسی و کتابهای پدر پرداخته است. به این افزاید نه تنها من که برادر و فرزندانم نیز به سمت این رشته تحصیلی هدایت شده و در خانواده‌ای زندگی می‌کنیم که 7 زمینشناس در آن وجود دارد. دکتر عبدالکریم غریب در مدت 50 سال کار موفق به ترجمه، تألیف و چاپ 430 مقاله و 30 کتاب در زمینه علم زمینشناسی شد تا جایی که به واسطه تألیف‌ها و ترجمه‌های متعدد به پدر علم زمینشناسی ایران شهرت یافته است. بلورشناسی، کانی شناسی، درباره کانی‌های جزیره هرمز، سنگ شناسی، شناخت سنگ‌ها با نگاهی ویژه به سنگ‌های ایران، گرکان، زمین در فضا، غارها و موارد استفاده از آنها از جمله تألیفات دکتر غریب است. عضویت در سازمان انرژی اتمی از سال 1358، عضو کمیسیون واژه‌گزینی جغرافیا در سازمان جغرافیای ارتش، مؤسس مدرسه عالی علوم عراق، مؤسس رشته زمینشناسی در دانشگاه آزاد آشتیان و ریاست کمیته غارشناسی ایران از جمله فعالیت‌های دکتر غریب است. دکتر روشنایی رئیس دانشگاه آزاد آشتیان میگوید از سال 76 با دکتر همکاری داشته و در این مدت شاهد بوده وی همیشه با اشتیاق سر کلاس حاضر می شده است. تا هنگامی که بیماری و کهولت سن دکتر را زمین گیر نکرده بود، هر هفته راهی آشتیان زادگاه خود می شد و سر کلاس درس زمینشناسی حضور می یافت. دکتر عبدالکریم غریب گرکانی در 90 سالگی درگذشت و بنا به وصیتش در زادگاهش آشتیان به خاک سپرده شد. جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
از شما علاقه‌مندان به فرهنگ و هنر این سرزمین سپاسگزاریم که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید و حالا در ادامه ازتون دعوت میکنیم برنامه نشان رو بشنوید.
نشان. در زندگی نشانهایی هستند که تاریخ را می‌سازند.
مراسم عاشورا با حضور صدها نفر از مردم در بارسلونا گرامی داشته شد.
هشت اثر تازه منتشر شده در زمینه جنگ تحمیلی رونمایی شد.
عرشایی که داریم مال امام حسین 72 تخته است به نام 72000 متر، قمر بن هاشم 71 تخته است و 1500 متر و خیمگاه هم از حدود 500.
خورشید زندگی بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها غروب کرد.
تقویم را با نشان ورق بزن. نشان
سید مرتضی آوینی در شهریور 1326 در شهر ری به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در شهرهای زنجان، کرمان و تهران به پایان رساند. او از کودکی با هنر انس داشت. شعر می سرود، داستان و مقاله می نوشت و نقاشی می کرد. معماری را با علاقه زیاد یاد گرفت. ولی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 بنا به ضرورت‌های انقلاب آن را کنار گذاشت و به فیلم سازی پرداخت.
من بچه شاه عبدالعظیم هستم و در خانه‌ای به دنیا آمده و بزرگ شدم که در هر سوراخش که سر می‌کردی به یک خانواده دیگر نیز بر می‌خوردی. من هم سال‌های سال در یکی از دانشکده‌های هنری درس خواندم. به شب‌های شعر و گالری‌های نقاشی رفتم. موسیقی کلاسیک گوش دادم. ساعتها از وقتم را به مباحثات بیهوده درباره چیزهایی که نمی‌دانستم گذراندم و کتاب انسان تک‌ساحتی هربرت مارکوزه را بی آنکه آن زمان خوانده باشمش طوری دست گرفتم که دیگران جلد آن را ببینند و پیش خودشان بگویند عجب فلانی چه کتاب‌هایی می‌خواند، معلوم است که خیلی می‌فهمد. اما بعد خوشبختانه زندگی مرا به راهی کشانده است که ناچار شدم رو در بایستی را نخست با خودم و سپس با دیگران کنار بگذارم و عمیقاً بپذیرم که تظاهر به دانایی هرگز جایگزین دانایی نمی شود و حتی از این بالاتر دانایی نیز با تحصیل فلسفه حاصل نمی آید. باید در جستجوی حقیقت بود و این متاعی است که هر کس به راستی طالبش باشد آن را خواهد یافت و در نزد خیش نیز خواهد یافت.
از اولین کارهای او در گروه جهاد میتوان به مجموعه 6 روز در ترکمن صحرا، سیل خوزستان و مجموعه مستند خان گزیده ها اشاره کرد. گروه جهاد اولین گروهی بود که بلافاصله بعد از شروع جنگ به جبهه رفت. دو نفر از اعضای گروه در همون روزهای اول جنگ در قصر شیرین اسیر شدند و نفر سوم در حالی که تیر به شانه اش خورده بود از حلقه محاصره گریخت. پس از یک هفته که خرمشهر سقوط کرد و گروه که تازه توانسته بود شکل دوباره به خود بگیرد راهی منطقه شد. آنها در جستجوی حقیقت ماجرا به خرمشهر و آبادان رفتند که سخت در محاصره بود. تولید مجموعه حقیقت این گونه آغاز شد.
آری ما از این موهبت برخوردار بودیم که انسان دیدیم. ما یافتیم آنچرا که دیگران نیافتند. ما همه ی افقهای معنوی انسانیت را در شهدا تجربه کردیم. ما ایثار را دیدیم که چگونه تمثل می‌یابد. عشق را هم، امید را هم، ذوق را هم، شجاعت را هم، کرامت را هم، عزت را هم، شوق را هم و همه آنچه را که دیگران جز در مقام لحظه نشنیدند ما به چشم دیدیم. ما دیدیم که چگونه کرامات انسانی در عرصه مبارزه به فعلیت می‌رسد. ما معنای جهاد اصغر و اکبر را درک کردیم. آنچه را که عرفای دل سوخته حتی بر سر دار نیافتند ما در شبهای عملیات آزمودیم. ما فرشتگان را دیدیم که چسان عروج و نزول دارند. ما عرش را دیدیم. ما زمزمه جویبارهای بهشت را شنیدیم. از مائده‌های بهشتی تناول کردیم و بر سر سفره حضرت ابراهیم نشستیم. ما در رکاب امام حسین جنگیدیم. ما بی وفای کوفیان را جبران کردیم و پادگان دو کوفی بر این همه شهادت خواهد.
کارگروه جهاد در جبهه ها ادامه یافت. عملیات بلفجر 8 که شروع شد گروه دیگر منسجم و منظم شده بود. همین شد که مجموعه تلویزیونی روایت فتح در همان حال و هوا شکل گرفت و تا آخر جنگ هم ادامه پیدا کرد. آوینی میگوید انگیزش درونی هنرمندانی که در واحد تلویزیونی جهاد سازندگی جمع آمده بودند آنها را به جبهه های دفاع مقدس میکشند، نه وظایف و تعهدات اداری. روح کارمندی نمیتوانست در این عرصه منشأ فعل و اثر باشد.
یاد بچهای خیلی خوب جنگ که اگه بگم همتون میشناسیدش. خدا خب والله اسمش نمیبرید. این بنده خدا اومد اینجا با ما بحث میکرد. میگفتش که خب تو روابط که چیزی نیست. دوربین البته نه اینکه بخواد چیز بکنه، نفیش بکنه. خیلی هم اتفاقا تعریف اصلا میکرد. منتها میگفتش که هیچ چیزی نیست. همین دوربین واز کنی تو جبهه کافیه دیگه. دوربین فقط واز کنی تو جبهه کافیه، همین صحنه میاد توش. آیا واقعا اینه؟ ویچ اشتباه مثلا عجیبیه. ظاهرا هم همینه ها، ظاهرا هم خب این که چیزی نیست، تو جبهه هر کی دوربین واکنه همین چیزا میاد توش دیگه، ولی غیر از اینه. آیا واقعا اینه مطلب؟ من میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که ظاهر جریان نمیرسونه که باطنش چیه. شما ظاهرا هر کسی دوربین باز کنه همین صحنه میاد توش، اون چیه که متمایز میکنه قضیه رو؟ چرا این همه آدم میرن خب جبهه با اعتقادات خوبی هم میرن، با نیات پاکی هم میرن، خط مقدم هم میرن، چرا چیزی از توش در نمیاد؟
با پایان جنگ، در فاصله سالهای پایانی جنگ و تأسیس مؤسسه روایت فتح، آوینی نوعی فعالیت هنری مطبوعاتی را تجربه کرد. او در این دوره به سینما، هنر، فرهنگ واحد جهانی و مواجهه آن با مسائل مختلف فکر می کرد. حاصل همه آن فکر کردنها، تحقیقها و مباحثات نوشته هایی است که از او به جا مانده است. تأملاتی در ماهیت سینما که در فصلنامه فارابی به چاپ رسید و بعد مقالاتی با عناوین جذابیت در سینما، آینه جادو، قاب تصویر، زبان سینما و مقاله های دیگر که از فروردین سال 1368 در ماهنامه سوره منتشر می شد. مجموعه این مقالات در کتاب آینه جادو که جلد اول از مجموعه مقالات و نقدهای سینمایی اوست جمع‌آوری شد.
جبهه‌های نبرد ما امروز جایگاه تحقق تاریخ آینده کره زمین است و آنچه این عهد را بر گرده ما استوار می‌دارد پیمانی اجلی است که پروردگار متعال از انسان گرفته است و الحق رزمندگان ما این راهیان تاریخ که خوب از عهده ادای پیمان برآمده اند. دوربین فیلم برداری بسیار ضعیف تر از آن است که بتواند حقیقت این نبرد را ثبت کند. آن حقیقت شگرف تحقق نهایی اراده حضرت حق کجا می تواند در تصاویری محدود بگنجد؟ بین عکس و صاحب عکس چه رابطه‌ای است؟ اگر این فیلم ها بتواند سخنی از حقیقت تاریخ بگوید در همین حد است و نبیشد. مادر جان شیرت را بر من حلال کن، همان شیری که دهه اول محرم با اشک‌های شوری که برای تنهایی حضرت زینب می‌ریختی در هم می‌آمیخت و در کام من می‌نشست و جانم را با مهر حسین علیه السلام پیوند می‌زد. پدر جان دست‌های پین بسته‌ات را از دور می‌بوسم. کاش اینجا در کنار حوری که تا افق گسترده است و اکنون رنگ آسمان ابری را به خود گرفته است بودی و این تلاش عظیم را می دیدی.
آوینی و بقیه گروه سفر به مناطق جنگی را از سر گرفتند و طی مدتی کمتر از یک سال کار تهیه 6 برنامه از مجموعه 10 قسمتی شهری در آسمان را به پایان رساندند و مقدمات تهیه مجموعه های دیگری را درباره آبادان، سوسنگرد، هویزه و فک تدارک دیدند. اگرچه مقارن با همین زمان فعالیت‌های مطبوعاتی او نیز ادامه داشت. شهری در آسمان که به واقعه محاصره، سقوط و بازپسگیری خرمشهر می‌پرداخت از تلویزیون پخش شد. اما برنامه وی برای تکمیل این مجموعه و ساختن مجموعه‌های دیگر با مرگش در اثر اصابت ترکش مین ناتمام ماند. سرانجام آوینی در روز 20 فروردین 1372 در منطقه فکه در حال بررسی لوکیشن فیلم مستند شهری در آسمان بر اثر اصابت ترکش مین باقی مانده از جنگ ایران و عراق به شهادت رسید.
همین دیگه بریم، یعنی اینقدر با نفس میبرم بعد.
زندگی زیباست اما شهادت از آن زیباتر است. سلامت تن زیباست، اما پرنده عشق تن را قفسی می‌بیند که در باغ نهاده باشند. پس اگر مقصد را نه اینجا، در زیر این سقف های دلتنگ و در پس این پنجره های کوچک که به کوچه های بن‌بست باز می شوند نمی توان جست، بهتران که پرنده روح دل در قفس نبندد. پس اگر مقصد پرواز است، قفس ویران بهتر. پرستویی که مقصد را در کوچ می بیند از ویرانی لانه اش نمی هرازد.
مرتضی آوینی. با شروع انقلاب حقیر تمام نوشته های خیش را اعم از تراوشات فلسفی، داستان های کوتاه، اشعار و غیره در چند گونی ریختم و سوزاندم و تصمیم گرفتم که دیگر چیزی که حدیث نفس باشد ننویسم و دیگر از خودم سخنی به میان نیاورم. هنر امروز متاسفانه حدیث نفس است و هنرمندان گرفتار خودشان هستند. سعی کردم که خودم را از میان بردارم تا هرچه هست خدا باشد و خدا را شکر بر این تصمیم وفادار ماندم. البته آنچه که انسان می نویسد همیشه تراوشات درونی خود اوست. همه ی هنرها این چنینند. کسی هم که فیلم می سازد اثر تراوشات درونی خود اوست. اما اگر انسان خود را در خدا فانی کند، آنگاه این خداست که در آثار ما جلوه‌گر می شود. حقیر این چنین ادعایی ندارم، اما سعیم بر این بوده است.
ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
به سوی تو، به شوق روی تو، به طرف کوی تو سپید دمایم. مگر تو را جویم، بگو کجایی، بگو کجایی. نشان تو گه از زمین گاهی از آسمان جویم. ببین چه بی پروا راه تو می پویم، بگو کجایی. کی رود رخ ماهت از نظرم، نظرم به غیر نامت، که نام دگر ببرم. اگر تو را جویم، حدیث دل گویم، بگو کجایی. به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی. فتادم از پا، بگو که از جانم، دگر چه خواهی. یک دم از خیال من نمی روی ای غزال من، دگر